هدایت کرده، ولی بیشتر در جامعه به این سمت سوی است که آقای لاریجانی مورد حمایت دولت مستقر هست و دولت مستقر هم بعضی از مشکلات را مردم از سوی تدبیرهاش میده.
خیلی ممنون. حالا من قبل از این که آقای انبالوی به پاسخ هم صحبتهای جناب آقای
مظفر
این پرسش رو داشته باشم، بعد البته می‌خواستم یه فرصتی بگیرم. حالا این پرسش رو شما فکر می‌کنید که اصلاح طلبات آخر پشت سر این کاندید مورد نظر آقای اسکنم خدمت شما مظفری میستن یا نه؟ بعد ان شاءالله من فرصت. بله آقای لاریجانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای مظفری نکته فوق‌العاده مهمی مطرح فرمودن. این نهاد اجماع ساز 14 نفر رو معرفی کرد که اولیش آقای ظریف بود که می دونستن آقای ظریف خودش به هیچ وجه نمیاد.
از کجا می دونستید؟
خودش گفته بود. بله. خودش ده ها بار گفته بود که من قسم جلاله خورده بود که من
نمیام.
بله. این هم رسانه‌ای کرده بود،
هم حتی نوار هم یه مقدار مزید بر علت شد.
بله. ببینید برجسته ترین فرد نهاد اجماع ساز هم تو که فهمودن آقای تاج‌زاده است، یک محکوم امنیتی. شما اگر دادگاه های فتنه 88 پیگیری کنید، یک فردی به نام کیان تاج‌بخش که نماینده سروس در تهران بود مرتبط با ایشان بود. اینها میخوان یک کسی رئیس جمهور معرفی کنن که فرداش رفت رئیس شورای امنیت ملی شد. این آدم محکومیت امنیتی داره، یعنی این آدم از الان داره میگه من دارم در مسیر بلندازی خاموش یا بلندازی دموکراتیک قدم.
قانون چی میگه آقای انبالوی؟
حالا قانون رو من کار نداریم، ما داریم الان
نه قرار ببینید ما با
قانون که اصلا تایید نمیکنه. قانون الان توی همین چیز هست بس حسن سابقه داشته باشه. قانون جدید که در مجمع تشخیص مصلحت هم تصویب شده، آقای انصاری اومد گفت این اونچه که شورای نگهبان گفته قانون مجمع نظر شورای نگهبان، اونا میگن باید عدم سوءپیشینه داشته باشه. یعنی الان شما یه کارمند ساده میخواد بره یه جا استخدام میشه، بس سوءپیشینه داشته باشه، عدم سوءپیشینه ده. اما اینا میگن رئیس جمهور مملکت نباید عدم سوءپیشینه داشته
خب باشه. خب آقای عرض کنم که این فرصتی ما بگیریم، حالا داشته باشید این بحثتون رو. من خدمت شنوندگان عزیز ارجمند عرض میکنم که این برنامه‌ای که الان داره تقدیم حضورتون عرض بکنم که تحلیل فهرست نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 است. البته یه نکته هم بگم که نظر نهایی هم همواره بایستی اون کسی که قانون براش تعیین کرده، یعنی شورای نگهبان، از نظر قانونی وظایفی داره که اونا تعیین خواهد کرد. یه فرصتی میگیریم برمیگردیم خدمت شما و دیگر مهمان محترم. همراه ما باشید با برنامه ایران امروز از رادیو ایران.
ایران امروز را ببینید و بشنوید. برنامه از رادیو ایران.
ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران و ما در خدمتتون هستیم. ویژه انتخابات، تحلیل فهرست نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 که ثبت نام کردن. به من اطلاع دادن که جناب آقای دکتر امان الله از کنم قرائی مقدم که ایشون هم از صاحب نظران هستن و جامعه شناس هستن در رسانه، الان به خط ارتباطی ما پیوستن. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید آقای دکتر. صدای منو میشنوید آقای قرائی مقدم؟ ظاهرا یک لحظه میشه که صدا روی خط نیست. هر زمان که بس رو ادامه میدیم تا زمانی که اگر مجددا آقای قرائی مقدم ارتباط ما برقرار شد. معمولا خب این تلفن ها که گاهی وقتا میشه خط تلفنی گاهی وقتا یار نیست آقای انبالوی. خط تلفن برقرار میشه. تلاش هماهنگی و دست اندرکاران زیاده. الان هم شاید دوباره تلاش کنن که ایشون رو روی خط بیارن که ما در خدمت شما باشیم. اما موضوع که حالا شما داشتید ادامه میدادید، من به دلیل اینکه خواستم یه فرصتی یه فاصله رو بگیریم اون بحثتون رو دنبال بکنید. هر جا که ایشون روی خط اومدن من ازتون اجازه میگیرم که با ایشون هم صحبت بکنم.
همونطور که جناب آقای مظفری فرمودن، خب نفر برجسته نهاد اجماع ساز کسی است که محکومیت متهم نیست، اتهام نداره، محکومیت امنیتی داره. اما ایشان به راحتی میاد وارد ازای کشور ثبت نام میکنه و قانون اساسی میگه من قبول ندارم، اومدم رفراندوم بکنم راجع به حجاب، اومدم اصلا کاری به مطالبات مردم ندارم که مردم مشکلات معیشتی دارن، من با فلان اصل قانون اساسی مخالفم، یه بیانیه به اصطلاح قرائت میکنه و این کاندید برجسته نهاد اجماع ساز. وقت شخصیت هایی مثل همونطور که فرمودن عارف اصلا ثبت نام نمی کنه وقتی میبینه یه همچین اوضاعیه. اما آقای مظفری فرمودن که مثلا یه نفر مثلا در اصولگرایان آقای رئیسی اومده کاندید شده و بقیه میگه همه کنار بگیره، اصلا هم چه چیزی نیست.
بله، اجازه میدید آقای قرایی مقدم رو خط اومدن چون ایشون. سلام و عرض ادب و احترام آقای دکتر، روز شما بخیر، به برنامه ایران امروز رادیو ایران خوش آمدید.
سلام از بنده به حضور جناب عالی و سلام به حضور جناب آقای انبارلویی و جناب آقای مظفری و حضور شنوندگان بسیار معظم و فهیم.
خیلی متشکرم. از ابتدای برنامه ما رو میشنیدید؟
بله بله.
خب خیلی خوبه. خب تو مباحث رو در جریان هستید. این میخواستیم این تحلیل فهرست نامزدهایی که در انتخابات 1400 هست شما بیان بفرمایید. به هر حال ببینیم که چند درصد ثبت نام ها به هر حال به حساب رفتار حزبی است و همچنین نامزدها در نتیجه چالش های درون حزبی چه عرصه‌ای رو دارن وارد میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضورتون بر اساس نظریه های جامعه شناسی که حالا چه از دیدگاه وبر باشد چه از دیدگاه ویلفرد و پارتو، بنده نمی بینم که اولا اینها بر اساس یک حزب منظم و سیستماتیک حرکت کرده باشند و برخلاف گفته بر یکی از هم عزیزانی که حالا جناب آقای انبارلو بودن یا آقای مظفری، ما در جامعه به بلوغ کافی نرسیدیم. منظور از بلوغ کافی یعنی چی؟ یعنی منطقی و عقلانی فکر کردن، از یک مشروعیت عقلانی و منطقی برخوردار بودن. چطور یک موتور سوار به خودش اجازه میده که در انتخابات شرکت کنه با نام اصلاح طلب یا به نام اصولگرا؟ ملاحظه بفرمایید بر اساس نظریه های حال سیاسی که عرض کردم پارتو مطرح میکند و وبر در مشروعیت میگه مشروعیت عقلانی وقتی است که افراد درک منطقی از شرایط و اوضاع و احوال داشته باشد، یا به گفته رهبری در کدام عرصه گام مینن، در کدام میدانم که در چه عرصه گام مینن. بنده قصد که اسعایی خدا نکده کوبیدن فلان رشته به رشته ندارم، اما عادت یک رشته ریاضی از یا یک رشته فیزیک یا شیمی یا چیز از علوم سیاسی چه میدونه؟
بله.
یک کسی در یک رشتهش اصلا مرتبط با علوم سیاسی نیست و نمیدونه نظام بروکراسی و نظام تموجه که فرمایش رهبری بودن چه در چه عرصه بین المللی داره رام میذاره، چطور میتونید صحبت از مشروعیت عقلانی بکنید؟ کجاش مشروعیت عقلانی است؟ 592 نفر شرکت کردن، کجای دنیا؟ مشروعیت عقلانی یعنی چی؟ بلوغ کافی یعنی چی؟ یعنی بداند چه دست نمیداره میداره و آینده این مملکتش چه نقشی داره.
بله.
در نتیجه اینهایی که شرکت کردن، من کاری به ندارم، حالا اکثرشون یه عده قلیلی از اینا هستن که حالا سابقه برزن بودن در نظام بودن، اداری بودن، در مجلس بودن، تلویزیون گفتن در امور داخلی رو میدونن، اما
صداتون اگه ممکنه یک جهتتون رو عوض کنید. ما مجددا بگیم همکاران محترمون این خط رو ارتباط رو برقرار کنن. معمولا این تلفن‌ها گاهی وقتا دچار اشکال میشه. از شنوندگان عزیزم پوزش میطلبیم به خاطر اینکه به هر حال این وقفه ایجاد میشه. خب آقای انبالوین شما داشتید ادامه میدادی، البته ما میخوام کوتاه بگید چون
کوتاه میگم
آقای مظفری کواکان بایستی به بقیه پرسش‌های ما هم پاسخ بده. ضمن اینکه استدعا میکنم از بازارتون که حالا ضمن اینکه خب ما جواب دادن ها میشه مفصل باشه، خیلی مختصر باشه.
عرض کنم بیشتر یعنی اصولگرایی دو مجموعه جمع شدن که شورای وحدت بود که شورای ائتلاف، هر دوی اینها توافق کردن که اگر آقای رئیسی بیاد نامزدهایی که مطرح هستن به نفع اونا کنار میرن، نه اینکه دستور میدیم کنار برن، اصلا همچنین چیزی نیست. مثلا در حزب مؤتلف اسلامی ما در اولین اطلاعیمون گفتیم که اگر آقای رئیسی بیاد ما اصلا نامزدی نخواهیم داشت، با وجودی که 5 نفر در تراز ریاست جمهوری داشتیم. وقتی چهارشنبه فهمیدیم که ایشان میاد اصلا هیچ که بودم از اینا ثبت نام نکردم. بنابراین در جریان اصول گرایی که قرار است یک گفتمانی در انتخابات آینده نمایندگی بکنن، تنها کسی که این گفتمان مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و گفتمان کارآمدی میتونه به اصطلاح نمایندگی کنه آقای رئیسیه. بنابراین اینایی که ثبت نام کردن یا اونایی که ثبت نام نکردن به خاطر این بود که به اصلح بودن آقای رئیسی ایمان دارن و اینایی هم که ثبت نام کردن به تدریج یا قبل از تایید صلاحیت یا بعد از تایید صلاحیت به نفعشان کنار میره و هیچ دستوری هم از این بابت به اونا داده نمیشه که مثل انتخابات قبلی مثلا آقای میرسلیم مان مثلا کسی بهش دستور، یعنی دستوری نیست، فهم از شرایط همونطور که برادر من فهمودن باز یک فهم درست از شرایط کشور و اینکه چه کسی میتواند پاسخگوی مطالبات مردم باشه و پاسخگوی شرایط حساس ما در قرن اخیر که وارد قرن جدید شدیم باشه، اونطور رقم خواهد خورد.
آقای عمالوی این برای اینکه این ثبت نام ها انجام میشه آیا یه سهم هایی مطرح نمیشه؟ یعنی واقعا ممکنه مردم پرسش ها داشته باشن وقتی شما میاد درون حزب میشینید با هم دیگه صحبت میکنید کنار میاد و اصلح تر رو بین خودتون انتخاب میکنید، این سلسله حالا انتقادی هم داشتن آقای قرایی مقدم، حالا نمیدونم ارتباطم اگه برقرار شد میگیم، ایشون گفتن موتورسیکلت، خواستم بگم که آقا موتورسیکلت اصلا تو کشور ما هیچ کی رعایت نمی کنن، ورود ممنوع هم میرن، شما به حساب موتورسیکلتی ها رو جدا کنید. در این حال میخوام بگم این سهم خواهی نیست، شما نظرتون رو بفرمایید.
ببینید ما نیت خوانی نمی کنیم، اولا اون
نه نیت خوانی نیست، ببینید شما یه تحلیلگر سیاسی و
من تا اونجایی که اطلاع دارم کسی که انتخاب میشه اصلا نسبت به این مسئله هیچ تعهدی نه قبلش نه بعدش قبول نمی کنه که مثلا فلان کس اگر به نفع من کنار بره مثلا وزیر فلان میشه، اصلا همچه چیزی نیست. در دولت قبلی هم همینطور بود، در دولت فعلی هم همینطور است.
آخه این دور معمولا تا دقیقه 90 طول کشید، مثلا شما روز چهارشنبه متوجه شدید آقای رئیسی میخواد ثبت نام کنه، درسته؟
وقتی چون ما قبلا تصمیم گرفته بودیم که
آقای رئیسی، البته سایت ها و فضای مجازی که از قبل پشتیبانی ها رو مطرح میکردن،
پشتیبانی ها رو مطرح کردن، اما اون موقع ما قطعی فهمیدیم که ایشان نمیاد و اصلا نیازی ندیدیم و نه گفتگویی اصلا با آقای رئیسی کردیم نه انتظاری از آقای رئیسی داریم، چون واقعا شرعاً و قانوناً اون وقتی که رئیس جمهور میشه رئیس جمهور کل ملته، یعنی حتی اونایی که بهش رأی نمیدن رئیس جمهور طبق قانون اساسی نسبت به همه ملت تعهد داره، نه به یک جریان، نه به حزب خودش، حتی نه به به کل ملت تعهد داره و عملاً هم
بله
اتفاق نمیفته که باز بده به کسی.
ممنونم آقای مظفری. یه پرسش مطرح هستش که مستقل بودن چقدر در مورد فهرست نهایی نامزدهای مستقل مصداق پیدا میکنه، چون بعضیا میگن بخاطر اینکه اول خب میبینیم که یک جناح یا یه حزبی هستن ولی بعدن میان میگن که ما مستقلیم. این رو اگه ممکنه باز کنید یه مقدار بیشتر اطلاعات داشته باشن شنوندگان عزیز ارجمند رادیو ایران در برنامه ایران امروز.
بله، من اول یه پاسخ جناب دکتر قرائم مقدم رو بدم در رابطه با اینکه مردم به یک بلوغی رسیدن.
الان هم صداتون رو میشنون.
میگه من بعد داشتم. منظور من این بود که مردم رای دهندگان به یک بلوغی رسیدن که به فرد اصله رحم میدن و برخی افراد چون مردم به این بلوغ رسیدن میبینن رأی آوری ندارن برای ثبت نام نمیان. منظور من این بود. ولی ببینید، ما کاندیدای مستقل که بگن مستقل اومدیم نداریم، ولی ببینید جناب رئیسی دیروز فرمودن که بنده مستقل اومدم، به این که برخی از افراد که میخوان بگن من به نفع شما کنار میرویم و هوادارانشون بگن ما باید سهمی در دولت شما داشته باشیم، از حالا اعلام کردن که از این خبرها نیست و بنده شایسته سالاری را مد نظر دارم. و این بود. و ببینید جناب انبارلوی فرمودن که ما هیچ دستوری نیست که بگیم کاندیداهامون برن کنار به یک نفع دیگه، به نفع یک شخصی. جناب انبارلوی، همین که مورد حمایت حزب قرار نمیگیرند خودش اینو دستوره. طرف میدونه مورد حمایت قرار نمیگیره و میره کنار به نفع یک کاندیدا، و چیز بدی هم نیست، چیز خوبی هم هست که بالاخره تعداد نامزدها کمتر بشه، انتخاب مردم سریعتر صورت بگیره. با توجه به این که ما در کشورمون حزب قوی نداریم، حزب پاسخگویی نداریم، این هست که کاندیداها وقتی وارد میشن مورد حمایت احزاب قرار میگیرن، وقتی که رسیدن بر مسند قدرت میگن ما مستقل اومدیم، ما وابسته نیستیم، برای اینکه احزاب بتونن از پاسخگویی فرار بکنن، و این یک نشانه ضعف هم هست به نظر من.
به نظر شما در ادوار گذشته همچین مسئله بوده؟
بله.
مصداقی؟
آقای روحانی با حمایت چه کسانی اومد روی کار که همین الان میگه نه من خودم مستقل اومدم؟ یا آقای احمدی نژاد با حمایت چه کسی اومد مسند کار قرار گرفت؟ بهش میگه نه من اصلا با حمایت اصولگرایان نیومدم. یا آقای روحانی میگه من اصلا با حمایت اصلاح طلبان نیومدم. هر دو تایشون هم اشتباه میگن.
بله، اصلا اجازه بدید آقای قرائی مقدم، شما پشت خط ارتباطی بلد. که میشم بله، ببخشید که یه لحظه خب ارتباط قطع شد، این البته از مخابرات ارتباطی بود. خب شما تحلیلتون رو بفرمایید در یک زمانبندی که ما بتونیم انشالله هم جمع‌بندی شما رو داشته باشیم راجع به موضوع برنامه‌مون، و بعد انشالله از نظر بقیه افراد استفاده بکنیم. ضمن اینکه خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم برنامه ایران امروز به صورت زنده داره پخش میشه، هم تصویر ما رو از طریق وبگاه ارز کنم رادیو ایران و همچنین ایران صدا، هم صدای ما رو میبینید و میشنوید. در خدمت هستیم، بفرمایید آقای دکتر.
بنده در مورد فرمایشات جناب آقای مظفری که خب یک روزنامه‌نگار برجسته هستند، بنده خب بر اساس نظریه جامعه شناسی عرض میکنه، بنده حزب و دسته و اینا کار ندارم. ببینید وقتی میگیم فرد به بلوغ فکری رسیده، انتخاب اصلح میکند، که اون اصلح مثل اون خامه‌ای که از درون شیر بالا وقتی میجوشونیم بالا میاد، مردم اونو میبینن. کجا؟ درست است ما نسبت به انتخابات گذشته باید بر از اون حالت دنبال روی و سنت خواهی به دنبال خودمختاری به قول دیوید رایزمن داریم حرکت میکنیم. یعنی ما داریم به یک جامعه میریم که داره دنبال افکار و اعتقادات و باورها و تجارب خودش پیروی میکنه. اما کجا؟ شما در همه موارد میبینه که نیست. وقتی شما صحبت از بلوغ یا انتخاب اصلح میکنید، یا نخبه یا الیت یا برگزیده میکنید، که این برگزیده از میان مردم باشد و خودش بداند که در چه گامی قدم میگذارد، نه یک آقای بیاد با اون پوشش و پرچم روی بینش رو گذاشته. ملاحظه بکنید همه به هم 592 نفر شرکت میکنن. اصلا ما حزب داریم؟ کداست اون حزب؟ از چه نظام سیستم این حزب برخورداره؟ و واقعا اون کسانی که از حالا ایشون اسم ببردن بنده نمیبرم، آیا درست بوده؟
حالا بگید شما هم، چون ایشون گفتن شما هم بگید.
بنده نمیخوام بگم،
بله اشکال نداره.
آیا ببینیم اون آقایی که آمد رئیس جمهور شد درست کار کرد یا نه؟ ببینید جامعه ما هنوز یک جامعه به قول گورویش در یک سیستم پاندولی داره حرکت میکند، یعنی بین گذشته و آینده در نوسانه. میخواد انتخاب کنه اما اون فرهنگ و گذشته نهیب میزنه بهش، اون روابط مداری و عرضم بتون قوم خیش مداری داره نهیب میزنه. بنابراین ما نمیتونیم، ما حتی در کشورهای پیشرفتم نمیتونیم واقعا بگیم که انتخاب ها اصلا همچنان که در مورد ترامپ نتونستیم. ببینید ما صحبت جامعه شناسی میکنیم، ما صحبتت میگیم بلوغ کافی رسیدن. کافی یعنی چی؟ یعنی همه میدانن به قول وبر در این تصمیمی که میگیرن سود و زیان و نفع و منفعت کشور رو در نظر میگیرن.
بله.
روابط مداری حاکم نیست. عرضم بزرگتون اعتقادات و باورهای دینی و غیر ذالک حاکم نیست.
بله.
ایشان دارن صحبت از مسئله عقلانی فکر میکنن. این مشروعیت عقلانی جامعه ایست که ما هنوز آلمان رو در این زمینه تقریبا میبینیم و ژاپن رو.
بله بله. حالا ببینیم آقای، عرض کنم که مظفری در مورد پرسش شما چی من نظری دارم. آقای انبالومی اگه نظری داشتن بفرم بفرم خواهش میکنم.
ببینید هم ضمن احترام به جناب آقای دکتر قرای مقدم خدمتتون عرض کنم که همه چیز نسبی هست. حالا ما نمیگیم که آقا بلوغ کامل مثلا رسیدن، ولی مردم ما هیچ وقت اشتباه نمی کنن. متاسفانه اون کسی هست که در مسند قدرت قرار میگیره و منحرف میشه. آقای احمدی نژاد در دور اولش مطابق با میل مردم هم حرکت کرد، اصولگرایان هم حمایت کردند، و در دور دوم که دیگه نیازی به رأی نداشت یک ذره مثلا از اون مسیرش منحرف شد. یا آقای روحانی
اصلا
انتخاب مردم خوب بود، بعدش منحرف شدن، بعدش افرادی را به کار گرفتن که تونست از اون مسیر اصلی چی بشه خارج بشه. همشون هم مورد حمایت نظام هم بودن، مورد حمایت مردم هم بودن، ولی به مردم بالاخره تا حدودی، حالا نمیتونم بگم مطلق، پشت کردن. نمیتونیم بگیم انتخاب مردم اشتباه بود، انتخاب مردم خوب بود، اونها بد عمل کردن.
جناب آقای مظفری، پس خود این آقایم که نام بردید عقلانی نبود، چون اصلا کارش این نبود. ببینید مسئله سیاسیه، مسئله یعنی کسی که وارد این عرصه سیاست میشه باید الفبای سیاست رو بدونه، بدونه که این تصمیماتش چه مصائب برای کشور میاد. پس اون هم عقلانی و منطقی نبوده.
بله.
مسئله اینجاست.
حالا انشالله آقای دکتر ما شاهد این باشیم که هرچی رو به جلو میریم در روند انقلاب
این قبوله.
شاهد این باش.
اما الان بنده عرض میکنم از این 592 اندکی، شاید به اندازه انگشتان یک دست بیشتر نباشن.
بله. به هر حال به عنوان یک کارشناس شما نظر دادید. من خیلی سپاسگزاری میکنم از جناب علی به خاطر مشارکتتون در برنامه ایران امروز رادیو ایران. با شما خداحافظی میکنم. آقای انبالوی نظر شما رو بشنوم.
من دیدگاهی که جناب آقای قرای مقدم داشتن به لحاظ علمی و جامعه شناختی قبول دارم، ایشون به عنوان صاحب نظر در این مورد نظر دادن، اما ایشان میگه اون کسی که وارد عرصه سیاست میشه باید از سیاست، علم سیاست و حالا به تعبیر قانون اساسی باید مدیر و مدبر باشه، جز رجال سیاسی مذهبی باشه. اینا هست. ایشان از علم داشتن به حوزه سیاست فرض کنیم هم علم هم داشت اما عمل نکرد، عرصه ریاست جمهوری عرصه عمله، عرصه نظریه نظر نیست. خیلی ها بودن که اصلا آشنا به اخلاق بودن بد اخلاقی کردن، آشنا به سیاست بودن برخلاف عقلانیت سیاسی عمل کردن. نکته مهمی آقای مظفری فرمودن. ببینید الان یه موضوعی مطرح میکنم، میگن مردم اشتباه کردن به فلان دولت رای دادن، به بهمان فرد رای دادن. مردم اشتباه نکردن، مردم یک گفتمانی در جامعه شکل میگیره و فکر میکنن این فرد این گفتمان نمایندگی میکنه، بهش رأی میدن و اون فرد میاد برخلاف اون چی که وعده داده، برخلاف اون چی که قول داده، قسم یاد کرده عمل میکنه. خب اون اشتباه میکنه، مردم اشتباه نکردن.
البته پشتیباناش هم بایستی مثلا مثل احزاب که میگن ما مثلا حزب هستیم یا تفکری هستیم،
اونم الان اشاره میکنم
اونم باید کمک کنه.
یه نکته یه ایشون باز فرمودن، ببینیم اصلا انتخابات در ایران حزب محور است یا رجل سیاسی محوره. اون چی که در قانون اساسی اومده اصلا از احزاب یاد نکرده، میگه رجل سیاسی مذهبی. فلذا یک رجل سیاسی مذهبی که میاد در جامعه خودش در معرض رأی میذاره و یک گفتمانی نمایندگی میکنه، احزاب و گروه ها و رهبران اجتماعی سیاسی میان ازش حمایت میکنن. فلذا اون دیگه میگه من مستقل هستم.
اصلا میتونیم تلقی بکنیم که یک فرد مستقل هست؟
بله، ببینید مستقل به این معناست که من از طرف فلان حزب مشخص نیومدم. براستم میگه، یعنی احزاب مختلف الان مثلا تو همین نهاد اجماع سازی که فرمودن 25 تا حزب جمع شدن این نهاد تشکیل دادن، پس این فردی که از این نهاد میاد بیرون از حزب واحدی بیرون نمیاد، 25 تا حزب با گرایش‌های مختلف منتها با آهنگ اصلاح طلبی به رأی دادن، پس این میتونه میگه من اومدم کاندید شدم، اونها اومدن از من حمایت کردن. ولذا حمایت ها دستش به گروه های اجتماعی و سیاسی برمیگرده و بعضیش به رجل سیاسی برمیگرده. توی یک فردی که فکر میکنن اون یک گفتمانی نمایندگی میکند متمرکز میشن. این قاعده تقریبا این 40 سال انتخابات بوده.
عرض کنم خدمت شما های انبالوی، اگر برخی از این افرادی که حالا نامزد انتخاباتی شدن مثل آقای رضایی، مثل آقای جلیلی، اینا به عنوان مستقل، مثل محمد، اینا چی؟ به هر حال شما نظرتون هستش که اینا واقعا به عنوان مستقل هست؟ آقای رستم قاسمی، خیلی اسامی هست شما بهتر از بنده میدونید، واقعا اینا رو بگید که چون الان ما وقتی صحبت میکنیم اساسا آیا میتونیم واقعا اینا رو نامزد مستقل بدونیم؟
بله، میشه نامزد مستقل تلقی کرد، ولو اینکه یه حزبی، یه گروه یا چند حزب یا شخصیت دنبالشن. شما بس این را مطرح کنید که اینا چه گفتمانی نمایندگی میکنن.
آخه بله، یکی همین دیگه نه، اتفاقا باید تفکر افراد یعنی حاکم بر مسئولیتی که تعیین میشن، شایستگی که در خودشون میبینن و کارنامه ای رو که دارن. به هر حال هر کسی توی عصر کنونی اصل اطلاعات هست، اصل داده ها هست،
این فرد میاد
تفکرشون کار و برنامه‌شون. همین مثلا چهار نفری که، چون ما فرد تک رو نمیگیم، همین چند نفری رو که شما اسم بردید چه تفکری رو رهبری میکنن؟ آیا واقعا اینا چیز برنامه محورن؟ آیا اینها برنامه‌ای داشتن؟ اگر در گذشته مثلا حضور داشتن مثلا نتوانستن کسب اکثریت بکنن، این بار چه تغییراتی مثلا داده شده که مثلا حضور پیدا کردن؟
ببینید اینها در بیان مواضعشون مشخصه، به جای تفکر بگید گفتمان. ببینید مردم یه مطالباتی دارن، اولین مطالبهشون مطالبه معیشتیه، دومی مطالبهشون مطالبه امنیت نظام، امنیت، و این مطالبات مردم یک رجل سیاسی یا یک جریان سیاسی میان گفتمان سازی میکنه، اینها میان برای پخت بزن اون گفتمان ظاهر میشن. حالا توی این جریان مثلا اصولگرایی کسی که بیشترین به اصطلاح میاد، بیشترین موضوعی که بهش میاد که این گفتمان رهبری بکنه، آقای رئیسیه، نه آقای مثلا محسن رضایی. یعنی آقای محسن رضایی داخل اون گفتمان داره عمل میکنه، سقف اون گفتمان از نظر فعل و قول و تقریر، الان مثلا مبارزه با فساد، خب میبینن ایشان در مبارزه با فساد چقدر جدی هستن، اما کارنامه‌ای مثلا فلان فرد اصولگرا نداره. پس اگر مردم میخوان به گفتمان ضد فساد رأی بدن، به آقای رئیسی رأی میدن. ولو اینکه این گفتمان از نظر شارژش و گنی سازیش آقای محسن رضایی درست کرده باشه، یا گفتمان کارآمدی 2000 بنگاه تعطیل شده رفته مشکلات حقوقیش حل کرده، اینها رو دایر کرده.
خب البته ببینید، من حالا چون بحث مستقلا شد یه نکته رو بگم، تأثیر بکنیم به راه و روشی که رهبر ما